کارمند نمیتوانند درخواست های ویزا را بپذیرند. به گفته او چنین کار بر شهروندان روسیه و امریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت. روسیه در ماه اپریل امسال اخراج 10 دیپلمات امریکایی را اعلام کرد و استخدام شهروندان روسیه و کشور سومی را در ماموریت های دیپلماتیک امریکا در این کشور ممنوع قرار داد. این اقدام مسکو در واقع در تلافی از تحریم های امریکا با اتهام مداخله در انتخابات و هک کردن کامپیوترها توسط روسیه صورت می‌گیرد. بیش از 1000 شهروند روسیه تا سال 2017 در ماموریت‌های دیپلماتیک آمریکا در روسیه کار می‌کردند، اما پس از روابط پرتنش مسکو و واشنگتن، شمار این کارمندان روس‌تبار خیلی کاهش یافت. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، تیم‌های جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در دو بازی دیشب نخست جمهوری چک توانست 2-0 در برابر هالند به پیروزی برسد. در بازی دومی بلژیم هم با نتیجه 1-0 پرتغال را شکست داد. در ادامه این رقابت ها امشب دو بازی برگزار خواهد شد. ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی، 8:30 به وقت افغانستان. اسپانیا در برابر کرواسیا به میدان می رود. بازی بعدی میان فرانسه و سوئیس ساعت 9 به وقت اروپا که 11:30 شب به وقت افغانستان می شود آغاز خواهد شد. تا اکنون تیم های دنمارک، ایتالیا، جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. پایان خبرها.
سه و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در حالی که جنگ در افغانستان شدت یافته و چندین ولسوالی در شمال پیهم به دست طالبان سقوط کرده و ولسوالی های دیگر در جنوب و شمال دست به دست شده، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که حکومت افغانستان مایل گفتگوهای صلح است. او در نخستین نشست خبری خود بعد از برگشت از آمریکا گفت که طالبان باید بدانند که ادامه جنگ راه حل نیست. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان هنوزم مشتاق گفتگوهای صلح است و در این راستا تلاش میکند. آقای عبدالله که به تازگی از یک سفر با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از آمریکا برگشته، در نخستین نشست خبری خود گفت که طالبان باید بدانند که ادامه جنگ راه حلی برای وضعیت کنونی کشور نیست. آقای عبدالله گفت:
اطلاعی مردم افغانستان برسانم که در حالی که عزم و اراده ما برای تعقیب گفتگوها، برای پیدا کردن رای حل سیاسی، رای حل غیر نظامی، رای حل همشموله که نتیجهش ای باشه که در افغانستان با هم در صلح همه زندگی کنیم، این کوشش ها ادامه پیدا میکنه. این هم اطمینان دارم که اگر یک طرف بخواه که رای حل نظامی را تحمیل بکنه به این هدف نمیرسه.
عبدالله عبدالله در پیوند با بناامنی های اخیر کشور نیز صحبت کرد و گمان زنی ها درباره اینکه سقوط ولسوالی ها در این اواخر برنامه مشترک امریکا و حکومت افغانستان است رد کرد. و این گونه آوازه ها را یک شایعه دانست و افسود در این اواخر جنگ در ولایت ها شدت گرفته و دلیل سقوط ولسوالی ها هم خروج نیروهای خارجی و برخی مشکلات دیگر است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان در دایکندی می گویند که در پی تشدید جنگ تقریبا 2000 خانواده در این ولایت بی‌جا شدند. آوارگان می گویند که در وضعیت ناگواره به سر می برند. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم شنویم.
پس از سقوط منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو به دست طالبان حدود 2 هفته پیش، زینب 36 ساله با 4 فرزندش به منطقه قخور این ولسوالی پناه آورده اند. او به رادیو آزادی میگوید که در این روزها شوهرش به حمایت از نیروهای امنیتی در مقابل طالبان میجنگد و او با فرزندانش شب و روز را در خیابانها و سایه درختان بدون آب و نان به سر میبرد.
اما از سرتگاب فرار شده از طالبان، فرار آمده اینجا قوری. ما مهاجر دیگه جای نداری. تای درختان مازم زندگی منی. دی مازم کوره مازیت خوب میا. زندگیش خوب میا که منت کمک بدید. اگه مواد خوراکی بدید یا جای بدید. یاد از خانه خواهی چیز نورده، فقط تا یک جاره لباس آمده، پاک پایدو سرلوج آمده، موسیقران تا دشار خومده، موسیقرانو تا دیگر خبر نبوده، دوشه روز پاسم تا دیگر خورسته امسال.
صدها خانواده در پی تداوم جنگ و ناامنی در ساحات مختلف ولسوالی پاتو، در ولسوالی های کیتی، کیجان، نیلی، مرکز دایکندی و مرکز پاتو آواره شده اند. تمام بیجا شدگان روایت های تلخ از این آوارگی و ترک خانه و کاشانشان دارند. علی یاور اکبری با 8 عضو خانواده اش در مرکز ولسوالی پاتو آواره شده. او میگوید که طالبان پس از تصرف منطقه سریتگاب، خانه‌ها، خرمن‌ها و دارایی‌های بجامانده مردم را به آتش کشیدند.
مردم سریتگاب آورده است، طالبان از مسجد و منبرش هم آتش زده، خانه‌هاش همه آتش زده، همه چیزش را غارت برده. زنایی بوده که مثلا پنج خانواده پنج اولاد داشتن. که ها رفته بعد از 3-4 روز اینا را مردم جستجو کرده، طفل 3 ساله از کو پیدا کرده، پایلوی سر برهنه.
هنوز گروه طالبان درباره اظهارات این آوارگان و مقام‌های ولایت دایکندی اظهار نظر نکرده اند. طالبان در سالهای اخیر گفتند که تغییر کرده اند و در پی انحصار قدرت نیستند و اینکه حقوق زنان و مردان محفوظ خواهد بود. تقریبا 2 ماه از آغاز روند خروج نیروهای خارجی می‌گذرد. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان تشدید یافته. طالبان ده‌ها ولسوالی را در مناطق مختلف تصرف کرده اند. در دایکندی بیجا شدگان میگویند که در 4 طرف ولایت جنگ جریان دارد و این امر از یک طرف راه فرار را برای آنها محدود کرده و از طرف دیگر میزان گرسنگی را بالا برده است. محمد اکبر از باشندگان ولسوالی پاتو میگوید که مواد غذایی در بازار این ولسوالی کم یافت شده.
مردای وستش در این طرف مرد سرسگاه بود بستش شده، همون طرف بری و قندهار مرد بستش شده. حسابی هست که همینجی از مواد غذایی خیلی مردم ضعیف هست، همینجی مردم 300-400 خانوار که مهاجر شده، همینجی این مردم هم مشکلات داره. بازار خریه مویل جید چیز نیم، مویل اینوال به گرستار ایرم که به مشکلات ایزم اینجا شاو روز خواب نیم.
بیجا شدگان میگویند که اگر دولت به وضعیتشان به صورت فوری توجه نکند، فاجعه انسانی رو خواهد داد. مسئولان محلی دایکندی میگویند که تا هنوز نزدیک به 2000 خانواده از ساحات مختلف آن ولایت آواره شده اند و این آمار همچنان در حال افزایش است. با توجه به گسترش ناامنی و موقعیت جغرافیایی دایکندی، رسیدگی به تمام بیجا شدگان دشوار به نظر می رسد. رشید شهیدی والی دایکندی به رادیو آزادی میگوید که تا هنوز فقط به 200 خانواده کمک کرده اند.
مهاجرین در مرکز ولایت خیلی زیاد آمده، فقط از سرسگاب نی آمده، از تمزان آمده، از وزیر آمده، از زیری آمده، از اسپرمی آمده، از لرشه آمده. چیزی که در دست داریم ما برنامه داریم برای اونا، الان هم در حال توزیع هست، توزیع شده، سبتینام هم داره میشه، حیات های ما مرتب از اونا بررسی میکنه.
اکنون هزاران آواره از ساحات مختلف دایکندی منتظر اقدامات بعدی دولت هستند تا بتوانند به خانه هایشان برگردند، اما نمی دانند که انتظارشان کی به سر خواهد رسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نیروهای هوایی آمریکا مواضع شبه نظامیان طرفدار ایران در عراق و سوریه را بمباردمان کردند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن روزنامه های امروز کابل را مرور می کنیم.
روزنامه آرمان ملی در شماره امروز خود نوشته اگر طالبان جنگ را متوقف نکنند، خیزش‌های مردمی می توانند از خاک خود دفاع کنند. نویسنده می نویسد 6 سال پیش از امروز طالبان به چند ولسوالی محدود بودند، اما پس از گفتگو با آمریکا و حمایت غیر مستقیم این کشور، این گروه اکنون در فکر تصرف کل افغانستان هستند. اما به باور سرمقاله نویس، اکنون با 20 سال پیش زمین و آسمان تفاوت دارد. در ادامه سرمقاله آمده که 20 یا 25 سال پیش زمانی که طالبان آمدند، مردم همه چیز را پذیرفتند، اما برای نسل جدید این پذیرفتنی نیست. به گفته نویسنده، طالبان اکنون با مردم روبرو هستند و مردم در برابر آنها اسلحه برداشتند. 8 صبح در شماره امروز خود می نویسد که عراق و افغانستان در بخش خیزش های مردمی تقریبا مشابه است، اما برخی تفاوت های نیز وجود دارد. سرمقاله نویس نوشته زمانی که امریکا از عراق بیرون رفت، غیر نظامیان این کشور برای جنگ با داعش و دیگر گروه ها سلاح برداشته بودند. در ادامه این سرمقاله آمده است تفاوت افغانستان و عراق در این است که خیزش‌های مردمی در عراق تحت فرماندهی یک رهبر و یک شخص بود، اما در اینجا افغانستان هر رهبر جهادی و هر ثروتمند گروهی را تشکیل داده و به آنها صلاح داده است. سرمقاله نویس می نویسد که در عراق در زمان خیزش‌ها عالمان دین و حتی مقام‌های دولتی در این گردهمایی‌ها همکاری می‌کردند، اما دولت افغانستان حمایت زیادی از آنان نکرده است. به گفته نویسنده، از این رو افغانستان یادگار خوبی از خیزش‌های مردمی در گذشته ندارد. و روزنامه هیواد در شماره امروز خود نوشته، افغانستان با آمریکا به دوستی و همکاری استراتژیکش ادامه می‌دهد. نویسنده می‌نویسد که این دوستی اکنون به مرحله بلوغ و مهمتر از هر زمان دیگری رسیده است و آمریکا همچنان نه تنها در بخش سیاسی بل در بخش‌های نظامی، اقتصادی، توسعه‌ای و اجتماعی به همکاری با افغانستان ادامه می‌دهد. سرمقاله نویس می‌نویسد پیش از سفر رئیس جمهور افغانستان به آمریکا، شایعات منفی زیادی مبنی بر این که با خروج ایالات متحده از افغانستان آن کشور به افغانستان توجه نمی‌کند وجود داشت، زیرا با شدت گرفتن حملات دشمن و سقوط برخی از ولسوالی‌ها، آمریکا نیز به دولت افغانستان پاسخ داد که دیگر نیروهایش را نمی‌تواند در اینجا نگه دارد. اما به باور نویسنده، افغانستان دیگر کشور نیست که در گذشته بود، بل امنیت و ناامنی افغانستان تأثیر مستقیم بر منطقه و جهان دارد. در پایان سرمقاله نویس تاکید می‌کند که نه تنها آمریکا بل سایر کشورها نیز باید با افغانستان همکاریشان را تا زمانی که تروریسم در این کشور ریشه‌کن شود ادامه دهد.
وزارت دفاع آمریکا از حمله‌های بر جنگجویان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه خبر می‌دهد. این حمله‌ها دیروز صورت گرفته است. اینکه به کدام جنگجویان حمله شده در این گزارش تفصیلش داریم.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته که جو بایدن رئیس جمهور آن کشور دستور حمله‌های هوایی بر جنگجویان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را داده. در خبرنامه این وزارت آمده که حمله‌های دفاعی در پاسخ به حملات تیارهای بی‌سرنشین جنگجویان تحت حمایت ایران به مکان‌ها و پایگاه‌های ایالات متحده و کارکنانش در عراق صورت گرفته. پنتاگون گفته که رئیس جمهور بایدن به وضاحت گفته که برای حفظ پرسنل ایالات متحده اقدام خواهد کرد. در خبرنامه دیروز گفته شده که انبارهای سلاح و مراکز عملیاتی در دو منطقه در سوریه و یک منطقه هم در عراق هدف قرار گرفته. بر اساس خبرنامه چند گروه مورد حمایت ایران از جمله گروه‌های کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا از این مراکز و پایگاه‌ها استفاده می‌کردند. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران با نشر بیانیه گفتند که 4 عضو جناح کتائب سید الشهدا کشته شدند. در بیانیه از اقدام تلافی جویانه هشدار داده شده. حملات هوایی پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات کرد عراق دو روز پیش گفتند که 4 تیاره بی سرنشین مجهز با مواد منفجره به مکان‌های در نزدیکی شهر اربیل جایی که کنسولگری آمریکا قرار دارد حمله کردند. از تلفات گزارش نشده. کنسولگری آمریکا حمله را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حق حاکمیت عراق خواند. به تازگی نیروهای هشت و شعبی یا بسیج مردمی در نزدیکی بغداد رژه نظامی برگزار کردند که در آن مقامات ارشد از جمله مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق حضور داشتند. گروه هشت و شعبی مخالف حضور آمریکا در عراق است. جنگجویان شیعی مورد حمایت ایران در ائتلاف شبه نظامی هشت و شعبی فعالیت می کنند. هشت و شعبی در اصل در سال 2014 برای مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی معروف به داعش تشکیل شده بود. منتقدان می گویند که شبه نظامیان با متحدانشان در حکومت، پارلمان و همچنان نهادهای امنیتی ساختار موازی قدرت ایجاد کردند.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات اخیر در شرق میانه می رسیم به پروگرام هفتوار رهبران زن که به تعقیب آن پروگرام در امتداد لحظه ها نشر می شود.
رهبران زن.
س
سلام و وقت بخیر به برنامه امروز رهبران زن، خوش آمدید. باز هم امروز دو زن پیشتاز را در افغانستان برای تان معرفی میکنیم. از زندگی، آموزش، کار و فعالیت هایشان میشنویم و تلاش میکنیم از دستاورت ها و همچنان چالش هایی که فراراه کارهایشان قرار دارد بپرسیم. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. مهمانانم در برنامه نیلوفر خلیلی از کابل با ما و شما خواهد بود، بانو خلیلی در رشته حقوق و علوم سیاسی درس خوانده و اکنون با عنوان آموزگار در یکی از مکتب‌های کابل کار میکند، در امور قضایی هم فعالیت دارد. مهمان دومم در برنامه زیب‌النساء براتی از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است. بانو براتی در لیسه دخترانه گوهرشاد بیگم آمر است، در بخش بانوان هم فعالیت میکند و در بخش تساوی جنسیتی هم فعال بوده. برنامه را آغاز میکنم. نخست بانو نیلوفر خلیلی، با شما یک معرفی کوتاه از خود داشته باشین و برای ما بگوین در مورد تحصیلات و آموزش ها.
بله، سلام، خوب هستم. چادر نیلوفر خلیلی هستم، یکی از آموزگاران شهر کابل که در یکی از نکات خصوصی تدریس میکنم و در سال 1398 من از پوهنتون خصوصی فانوس فارغ شده و در بخش حقوق علوم سیاسی من مدرک خود را به دست گرفتیم و در این حصه من بسیار کوشش کردم در هر جایی که رفتم که بر من کار پیدا شود یا تال را او قسم کاری که ما بخوایم بر ما پیدا نشد و در امی زمینه ما خواستم که در یکی از مکاتب خصوصی تدریس کنم.
تشکر. در مورد فعالیت هایتان میپرسیم. از بانو زیب‌النساء براتی هم از ولایت فاریاب بشنویم که با ما شما هستن. بفرمایین و از خود بگوین از تحصیلات و درس ها.
زن که خدایش عدب نفس و جان دهد و تن ندهد دست. زیب‌النساء براتی استم، عامره لیسه دخترانه گوهرشاد بیگم، فارغ تحصیل رشته ادبیات دری پوهنتون ولایت فاریاب، معرفین عامره دخترانه لیسه گوهرشاد بیگم شهر میمنه.
تشکر. به شما برمیگردیم و حالا اگر شما بانو نیلوفر خلیلی از فعالیت هایتون بگوین که در کدام هر ساعت تا به حال متمرکز بوده و آنچه گفتین در بخش مسلکی پس از فراغت از پوهنتون شامل کار نشدین، چی بوده دلیل و انگیزه ازی؟
وقتی که در جریان تدریس پوهنتون همچنان که بودم، من در پهلوی درسای خود در با یکی از وکیلهای مدافع هم کار میکردم و در این جریان من میخواستم که امی تجربه کاری خود پیش ببرم و وقتی که فراغت خودم گرفتم دیگه برای من اتون زمین کاری مساعد نشد. بخاطر ازی که میفهمید که در زنهایی که در افغانستان زندگی میکنن آنقدر زیر تاثیر سیاست، زیر تاثیر تمام مردم قرار میگیرن که زود برشان زمین کاری پیدا نمیشه، تا که میدانین که دولت ما یا دمی کشوری که ما زندگی میکنیم زیر تاثیر یا ملوث است. میفهمین که ملوث به پول است، یعنی پول داشتی کارم بر زمین کاری هم مساعد میشه، وقتی که نباشه هیچ نمیشه.
خب بانو براتی، شما مشغول در عرصه هایی بودین که هرچند کوتاه در موردش گفته شد، اگر اندک در مورد فعالیت هایتان در بخش جندر بگوین که به چی متمرکز است؟
من یکی از فعالین زن در ولایت فاریاب و شهر میمنه هستم و همچنان در بخش جندر با 20 تن از زنان با یک جا ما دستاورت های خوبی کار میکنیم در داخل ولایت فاریاب، شهر میمنه، خارج از ولایت فاریاب به ولسوالی ها، به خاطر دستاورد یا آگاهی سازی زنان در بخش آگاهی عامه با زنان همکاری خوبی دارم.
خیلی خوب، با شما بر میگردیم. خب بانو نیلوفر خلیلی، در سفر درسی و آموزشی و همچنان مقطع کاری، مشکل ترین زمان برای شما کدام بوده و همچنان اگر در مورد حمایت خانواده و اقارب از خود بگوین که در کدام سطح قرار داشته؟
در زمان ما آموزش می کردم در پنتون مقطعی بسیار مشکل ما همی بود که بسیار انتحاریات صورت می گرفت و حمایت از طرف فامیل ما بخصوص بخصوص مادر گرامی ما مادر بزرگوار و همه جان ما بود که اونا بسیار مرا تشویق می کردن که ما باید تحصیلات و به هر مشکلات که روبرو بودیم فامیل ما روبرو بود ما باید پیش ببرد و هر باری که ما از خانه بیرون می رفتم به طرف پنتون هر روز یعنی افتی دروز دیروز هم شاهد یعنی چشم دید خود که برسان بگویم انتحار انفجار در پیشوی ما صورت می گرفت دو دقباد یا سه دقباد ما به حاضری پنتون می رسیم.
بله و ای بدون شک خیلی تاثیرگذار است بالای روح و روان. شما فکر می کنین که آسیب های روانی را متحمل شدین در جریان درس و آموزش در پوهنتون چون دیدن روزمره انفجار و جنگ
را متحمل در آموزش خود متحمل نشدیم چون روحی مرا مادر جان ما بسیار بلند می برد و تشویق مرا می کرد و مادر ما یکی از نویسنده هایی که در خانه بیچاره می نویسم می فهمید که فامیل هایی هستن که بنوشت انوشه کردن و آنقدر باور ندارن اما مادر ما توسط همون زندگی خود توسط همون آموزگار خود مرا بسیار تشویق کرد تا که من و تحصیلات خود پیش ببرم و خلاص کنم و من در جریان همی تحصیلات خود در یکی از دفتر خارجی هم کار میکرد.
خیلی خوب، با شما برمیگردیم بانو نیلوفر خلیلی و از شما بشنویم در ولایت فاریاب بانو زیبالنسا براتی که چالش ها بدون شک زیاد هستن، اگر طور بگوین که شما از کدام مسیرها گذشتین تا به اینجا رسیدین، مشکل ترین زمان برای شما چی وقت بوده؟
مشکل ترین زمان حالت که سرای خانماست خوشن در ولایت ما، بعضا از فامیل ها نمیخواه که دخترایشان تحصیل کنه یا مکتب بخونه. بازم به عنوان یک زن فعال ما خانه بخونه یا به دروازه های مسجد از با دیدن امام و مساجد تا نیستیم که دخترها را رایی مکتب یا شامل مکتب کنیم. همچنان من خودم از فامیل روشن فکر هستم که هیچ کدام چیز سزای ما وجود نداشت، صرف ناامنی است که همه در تشویش است و همه باعث همه مشکلات در یک جامعه نبودن صرف است.
خب حالا اگر بیاییم از شما که در ولایت فاریاب فعالیت هم میکنین بشنویم که چی فکر میکنین، دلیل چی هست که خانواده ها مانع تحصیل و کار دخترانشان در ولایت میشن؟ چرا؟
بعضن فامیل ها بعضن نمیخواین که دخترایشون رایی مکتب شد چنانچه به خاطر نبودن امنیت خوب نمیخواین دخترها رایی مکتب شدن یا تحصیل کنن. اگر یک سر سردار سری باشه همه خواهان هستن که چی دختر و چی بچه مکتب بخونن و تحصیل کنن، نبود امنیت صحیح.
بله بدون شک امنیت از چالش های خیلی بزرگ در افغانستان هست و روی هر عرصه تأثیر گذار بوده، به ویژه آموزش و تحصیل و کار بخصوص برای دخترها و بانوان در افغانستان. خب بانو خلیلی، سکتور قضایی و حقوقی در افغانستان و هر کشور دیگر خیلی مهم هست، اما در مجموع سکتور بنابر موجودیت فساد از چشم مردم به نحو افتاده، به باور شما حالا سکتور عدلی و قضایی افغانستان در کجا قرار دارد؟
حالا ما شما میدانیم که سکتور قضایی افغانستان آنقدر مورد قبول مردم افغانستان نیست، به خاطر که میدانیم که جرم جرایم در افغانستان زیاد است، بخصوص در شهر کابل آنقدر جرم جرایم زیاد است که میدانیم وقتی که یک حوزه‌ای که میگیرن مجرم را میگیرن بس آزاد میکنن، هیچ مردم آله به قضا و هیچ مراجعه نمیکنن، اعتبار نمیکنن، توسط همون پول خود میخواین که نفره بخرن و همون مجرم خدا آزاد.
بله، خب ویژگی های یک متخصص قضایی و عدلی کدام ها بوده میتونه به باور شما بانو خلیلی؟
بله، ویژگی های یک متخصص قضایی، یک آدم وطن پرست، یک آدم با ایمان، یک آدم خوب بوده میتونه، با عدل باشه، با انصاف باشه. اما میبینیم که در وطن ما انسان هایی را گفته نمیتونیم که خوب هستن، برای از او هیچ آدم حد امکان پذیر نمیزنیم که ما حرف خراب بزنیم. آدم های خوب هم در کشور ما هستن که عدل قضایی را پیش میبرن، همه کسایی هستن که ببینیم عدل قضایی را آنقدر زیر تاثیر قرار دادن که هیچ مردم باور کردن نمیتونن که به عدل قضایی رجوع. حتی ما یک پیشنهادی که داشتم در استر محکمه، این پیشنهاد های ما قبول نمیشه. هیچ نمیگن که شما زنی وطن هستیم، در اینجا درس خوندیم، کار کنیم، زمینه کاری رو برای ما ایجاد کنن. نخیر هیچ هیچ فکر میکنین که به کشور دیگر زندگی میکن.
بله، و شما میزان فساد را چقدر در سکتور قضایی افغانستان جدی فکر میکنین بانو خلیلی؟
بیشتر میادوار شدیم میزان فساد در سکتور قضایی حقوقی ما بیشتر حوج یافته، یعنی از حد گفتاد گذاشته. چون ما در کشوری که زندگی میکنیم کشوری اسلامی است، نه فساد باید باشد، نه هیچ چیز، نه رشوت باشد. اما ببینیم میزان فساد رشوت خوری به خصوص بستر محکمه و قومی محکم خصوصی شان که هستن که ایجاب کردن، حال هر وکیل از خود یک شرکت داره، هر چی که دارن کلی عزیزی فساد به حوج خود رست.
تشکر میکنم از شما و برمیگردیم. بانو زیبالنسا براتی، برای آموزش دهی دختران و رهبری اونا نقش شما و سایر بانوان خیلی مهم هست. پیشتر هم شما یادآور شدین از وضعیت، اما در کل آموزش دختران در فاریاب چگونه هست؟ در کدام سطح قرار دارن؟
آموزش دختران در ولایت فاریاب به شکل خوب نرمال صورت میگه، چون همه خانمایی که در رس هستین با ولادین آگاهی دی میدیم و نشست ها داریم با اولیای طلاب یا نایه هایی که مربوط ماست، با اونا صحبت میکنیم. به هر شکلی که هست ما تلاش میکنیم که تا شاگردان را رای مکتب و اونا را اطمینان بدیم که دخترایتان به پیش ما مسئول هستن. ما تلاش دارم که تا به هر شکلی باشه از حقی زنان و دختران دفاع بکنم. وظیفه ما من عیس مسئول لیسی دختران به همین تلاش و علاقمندی ما ارتباط داره.
و حالا اگر بانو خلیلی از شما بشنویم که فرصت هایی را که از دست دادین در زندگی کدام ها بوده، به ویژه در مسائل اکادمیک و کاری؟
فرصت هایی را که ما از دست دادیم منجر به میشه که جنگ های تحلیلی که در افغانستان صورت گرفته، که ما تقریبا 2 سال از تدریس خود پس ماندیم و فرصت بسیار زیاد بود. همین جنگ های تحلیلی باعث ازی شد که من 2 سال از تحصیل خود از مکتب خود به دور بود. بسیار زیاد این سر روحی ما تاثیر میکنه که ما باید آل لیسانس یا دکترای خود باید میگرم.
بله، اما وضعیت ناهنجار امنیتی نگذاشت که شما به هدفتون برسید. بله،
در ماستری و باید ما دکترای خود میگرفتم و در وطن خود یه خدمت خوب میکردم، چون که مادر ما در همه هر سر با ما بسیار همکار بوده. مادر گرامی ما راجع به زنهایی که در افغانستان زندگی میکنن مینویسه و نوشته میکنن و هیچ وقت خواب نمیده.
خب بانو براتی، برای شما یا مورد وجود داره که باعث، البته فرصت را از دست داده باشین، باعث از دست رفتن فرصت ها شده باشه، فرصتی که نباید از دست میرفت؟
من خودم در یک فامیل روشن فکر تولد شدیم. پدرم از آی از معارف بودن و همچنان فامیلی که من به اونجا زندگی میکنم یا فامیل شوهرم و هم اون یک فامیل روشن فکر، و هر شرایط و هر مشکلاتی بود ما تحصیلات خود تا سویه لسانس و دست گرفتم. انشاءالله بنابر مشکلاتی که سر جای ما بود یا مشکلات اقتصادی ناامنیت ها، نتانستیم که ما به ماستری ثبت نام کنیم یا به تحصیل خود ادامه بدیم.
بله، و در کل یعنی زمان که شما از خانواده صحبت کردین، پس حمایت خانوادگی هم از شما زیاد بوده در عرصه کاری و تحصیلی تان؟
بله همچون مرکزی که مرا بسیار تشویق میکنه فامیل مسته، برام اجازه میتن که تا کار کنم. یکی از زنای نخبه در شهر میمنه اولاد فاریاب باشم، همیشه اونا از من پشتیبانی و حمایت میکنن.
تشکر. و بانو نیلوفر خلیلی، آیا کار کردین که در امور کاری و فعالیت هایتان، البته یا هم در مقطع های تحصیلی و آموزشی، که از او پشیمان شده باشین تا حالا؟
نه خیر نه، کار نکردیم که من تا حالا رو پشیمان شده باشم. همیشه من خوش داشتم تحصیلات خود پیش ببرم و در این زمینه حقوق علوم سیاسی باید من کار کنم و یکی از وکیلای برجسته افغانستان باشم. من هیچ وقت پشیمان نشد.
بله،
و در بین فامیل ها یکی از دخترهای باشم که امین به حساب درست خدا مدنی رشته که پیش بودیم در به حساب ممتاز باشم، هیچ وقت نپشیمان نشد.
بله،
و هر مشکلی هم که آمده سر رای ما بازم مبارزه میکنم.
بله، یعنی مورد در زندگیتان فکر نمیکنین وجود خواهد داشت که مانع بزرگ در برابر کار و تحصیل شما باشه؟
نه خیر نه، حتی این جنگ های تحصیلی هم انشالله که نمیتونه که ما را از تحصیل کنه.
بله، خب برمیگردم به شما بانو خلیلی. و این پرسش را اگر از شما بپرسم، بانو زیب النساء براتی، بر شما مورد وجود داشته که باعث پشیمونی تان در امور کاری یا درسی تان شده باشم؟
نه خیر، ایشگاهی، چون که من خودم علاقه من بودم باید تأثیر کنم و اولادای خود به سطح سوی که اینا بخواین اونا تأثیر کرده فارغ بودم و همچنان اولاد کشوره. هر مشکلی که سر رای ما آمده بازم به کمک الله متعال و تب تلاش خودم که خیلی ها تلاش دارم که در رس یک لیس هستم، چون که لیسی دختران است، تلاش های مکرری کردم که تا به جایی برسم و مکتب لیسه را سرپا استاد کنم. انشاءالله ایش پشیمانی ما از وظیفه خود ندارم. بعضا در سی وضعیت شاگردو که در حالت فیدی اینا مکتب میان، نبود امکانات کتب درسی، چون در دوره ابتدایی ما از سمت اول لاشش کتب درسی ایش موجود نیست. بعضا من خیلی ها متاثر میشم، از وظیفه خود پشیمان نیستم، تب تلاش میکنم، از این جگر خود متاثر میشم که به این شرایط سخت شاگرده خصوصا طبقه اونا مکتب میاین با نبود کتاب درسی که یکی از جزء مهم شاگرده است که کتوبه است اونا ندارن، من بعضا متاثر، خیلی ها متاثر و غمگیر میشم.
بدون شکی یک چالش بسیار بزرگ از فراراه سکتور تحصیلی و درسی در افغانستان، اما چی از پاسخ کابل برای شما در مورد تهیه ایگونه منابعی که شاگردان و کودکان و جوانان و نوجوانان به او دسترسی داشته باشند؟ مثلا نبود کتاب، بدون کتاب چگونه میشه تدریس کرد؟
ما بارها با ریاست های معارف عامیت معارف شهر و بزرگایی که در مکتب تشریف میارن، بارها از طریق پیشنهاد مکررن با اشتراک با جلسات ایرا ما این مشکل همه آمدید مکتب ایرا یادآور شدیم و خیلی ها تلاش هم کردیم تا هنوز موفق نشدیم.
تشکر، سلامت باشین. و برمیگردم به شما بانو نیلوفر خلیلی، شما در حال حاضر در کابل به سر میبرین، وضعیت بدون شک در مقایسه با هر ولایت در پایتخت بهتر است، اما باز هم چی فکر میکنین که کدام چالش ها در کابل فراراه زنان و دختران وجود دارن؟
چالش های زیاد در کابل هم وجود دارد. وقتی که بیرون ما میریم وضعیت امنیتی بسیار خراب است، تو که میبریم فکر نمیکنین که خانه وقتی که میم آیا زنده بیاییم یا نبیم، به خاطر که انفجار انتحار مانده آله در راه میگیرم. از رقت هست، دوزی هست، آدم خوشی هست، جور چپاول هست. هیچ حالا فکر نمی کنه که آیا زنده پس به خانه می آییم یا نه. به توکل از خدا انشالله که ما دشت خدا و کتب خدا همه چیز پیش برده می تانیم. اما این چالش هایی که روزانه صورت می گیره، سرقت، دوزی، آدم کشی، آدم ربایی، هر قد مشکل اینی یا بسیار مشکل هستید.
اما بعض مشکلات اجتماعی هم وجود داره. فکر میکنین در کابل بانو خلیلی روحیه وجود داره که مردم حمایت قطعی بکنن از درس و تحصیل دختر خانم ها و مانعی در برابر کار از اونا نشوند؟ چون این روحیه هست یا نه؟
چون این روحیه بخاطر که ما در جامعه که زندگی میکنیم و رسم رواج های نیفتن یا مروض شدن که هنوز اندما فکر های قدیمی هستن که دخترها باید تحصیل درس نکنند. اما باز هم ما میبینیم که از فیصدی کمی وجود داره، اما از 100% هم گفته نمیتونیم، از 90% گفته میتونیم که آل فامیل هایی هستن، روشن فکر هستن، میمانند که دخترهایشان، بچه هایشان، یعنی کودک هایشان، اطفالشان، همگیشان با تحصیل و روشن فکر شود.
بدون شک. و در فاریاب اگر بپرسم چگونه است بانو زیبونسا براتی که بزرگترین چالش در برابر کار و درس زنان و دختران چیست؟ جنگ، ناامنی، محدودیت های خانوادگی یا در کل موانعی که باعث متوقف شدن فعالیت های بانوان می شود؟
یکانه چیزی که در سرای تأثیر یا تعلیم شاگرده یا دختر خانم ها قرار داره اینمی ناامنی و نبود صد و همچنان جنگ روانی که خیلی ها تأثیر گذار در همه طبقه، خصوصا در طبقه اوناس داره، یعنی جنگ و ناامنیسته. یکانه حالتی که همه متأثر کننده است یا روح هم روانن چی استاد چی شاگرد، از حالت یعنی ناامنیست که سر جای کل ما قرار داره.
تشکر میکنیم و حالا هم به عنوان پرسش آخر بانو خلیلی از شما که اگر اینطور بگوین بزرگترین هدفتان در افغانستان چیست؟
بزرگترین هدف ما طور آوردن امنیت در قراری یک دولت اسلامی است که با چارچوب اسلام باشه و چارچوب ازی باشه که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با تمام قوانین خود که بر اسلام داده با اون قسم ما پیش بریم. زنها در آرامش باشد، زنها در صلح باشد، زنها بتونن کار کنن، زنها بتونن صدای خود بلند کنن، چی زنده باشد، چی تاجر باشد، چی زنهایی که در هر زرسی که کار میکنن باید در آرامش باشد.
بله.
و عدف دیگه مهمی است که در هر رشته که زن درس میخوند، تحصیل میکنه، باید در مور رشته باید کار کنه.
بله، بدون شک شما خودتان تجربه ازیر داشتین که در رشته حقوق علوم سیاسی آموزش دیدین و سپس به عنوان آموزگار یا معلم حالا کار میکنین که بدون شک خلاف مسلکتان است.
بله.
دقیق. تشکر از شما، سلامت باشین. و به امی پرسش میخوایم بانو زیبالنسا براتی، برنامه ما هم با پاسخ شما البته برنامه را به پایان برسانیم، بگوین که هدف مشخص شما برای افغانستان چیست؟
هدف مشخص من خدمت به اولاد وطن و ترقی و آبادی کشورم افغانستان است. در هر نقطه افغانستان باشم، چی فاریاب، چی قندهار، چی جوزجان، چی بلخ، من یک افغان هستم، یک زن افغان هستم، باید خدمت کنم تا باشه که وطنم در جمله و کشورهای دیگر صلح و ترقی و آرامش و پیشرفت و به یک صلح دائمی اولاده وطن تحصیل کنند و آینده های خوبی روشنی در فضای صلح آرامی در وطن خود داشته باشیم و همچنان صحت سلامتی، سرفرازی و پایدار بودن دین اسلام خواهان هستم.
خیلی سپاسگزار از شما بانو زیبالنسا براتی از ولایت فاریاب و نیلوفر خلیلی از کابل از حضور و امراهی هر یک شما هم شنونده های عزیز سپاسگزار هستم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. در مورد رسم و رواج بردن عروس به خانه داماد و شرگش چی می دونید؟ پیشینه این فرهنگ به کجا می رسد؟ چی تغییراتی در قسمت شرگشت عروس و داماد به وجود آمده است؟ و اکنون رسم شرگشت عروس و داماد به چی شکل صورت می گیرد؟ با این موضوع می آییم به سراغ شما. در آغاز از رسم و رواج بردن عروس یا شرگشت برایتان میگوییم، بعدن در مورد تاریخچه این فرهنگ گپ میزنیم و از تغییرات و وضعیت کنونی این فرهنگ هم شما را آگاه میسازیم. با ما باشید. ازدواج یک امر طبیعی در جامعه انسانی است که پس از شکلگیری ساختار جامعه بشری به فرهنگ مبدل شده است. رسم و رواج های ازدواج در جامعه افغانی در برگیرنده چندین مرحله می باشد، چنانچه شرگشت عروس که یکی از این مرحله ها می باشد، از قدیم الایام تا امروز میان افغان ها رایج بوده که قبل از رسیدن به خانه داماد عروس را به گردش می برند تا خانواده داماد اظهار خوشیشان را نمایان سازند. با گفته بعضی مورخین، عروسی ها با این رسم و رواج هایش از زمان امیر عبدالرحمن خان در افغانستان مروج شده که در آن زمان با امکانات کمتری عروسی ها صورت می گرفت، تا اینکه به مرور زمان در مناطق مختلف این کشور تغییرات در فرهنگ عروسی به میان آمده و به شکل امروزی در آمده است. سر محقق نسرین امین، عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در این باره توضیحات دارد.
یک قدامت تاریخی بسیار بالا دارد که از دوری امیر عبدالرحمن خان به این طرف این موضوع مود شده. در سابق وقتی که عروسا را میکشیدن از خانه پدر و شارگشت سر گودی میبردن، گودی را گلپوش میکردن و در سر گودی میبردن و بعد از او را میبردن در زیارت یا شاد شمشیری ولی یا در زیارت شاه شهید میبردن و بعد از او را میبردن خانه داماد. و در دان در روز خانه داماد وقتی کوره پایین میکردن، حتما یک چیز برازو توفه گویا میدادن. کسی که توان اقتصادی بالاتر میداشت